حضرت مولانا می‌فرماید دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر کز بیهودت ملولم و انسان نزارد.
یه آدم با حال میخوام، کیو داریم اینجا بگه، با یه واسه شمال میخوام، کیو داریم اینجا بگه، یه آدم با حال میخوام، کیو داریم اینجا بگه، با یه واسه شمال میخوام، کیو داریم اینجا. یکی که پایه باشه، دو ساعت طول نکشه، یخ شابش نگه پیفیف بعدش نیاده کل پاچه، تا خود صبح بکوبیم و بزنیم تو دل جاده.
بله سلام،
سلام علیکم.
کافه فردا به وقت غیر جام جهانی،
به وقت غیر جام جهانی و به صورت غیر زنده، به صورت بله. گلچین بازم در خدمتتون هستیم و شما بخش های شنیدنی تر به سلیقه مای کافه فرداهای پخش شده قدیم رو میشنوید و یک سری از قسمت های شنیده نشده جدید، و تصمیم گرفتیم که در این مدت هم شما عزیزان از صدای ما بی بهره نمونید. نمیدونم چرا، امیدوارم که شما هم مثل ما حس خوبی به این قضیه داشته باشیم.
حتما که امیدواریم همینطوری باشه. خلاصه فعلا روزهای زوج، دوشنبه، چهارشنبه، جمعه ها این گلچین ها رو گوش بدید تا اینکه روز چهارشنبه 5 مرداد ما برگردیم به صورت زنده با یه برنامه تر و تازه.
به چه شود، ما بی صبرانه منتظر آن لحظه ایم، ولی فعلا به همین حد قناعت کنید دیگه.
بله آقا جلال، گفتی بی صبرانه منتظریم، البته که بی صبرانه منتظرم، ولی کن حس میکنم مرخصیه نرفته تموم شد.
الان حس گرفتیم ولی نه، الان که شما صدای بارو میشنید واقعا ما در مرخصی هستیم دوستان.
هنوز نرفتیم مرخصی.
آره هنوز نرفتیم که داریم
الان که داریم اینا رو ضبط میکنیم نرفتیم مرخصی، ولی موقعی که شما میشنوید ما رفتیم مرخصی.
ما مرخصی، بنابراین امیدواریم که شما هم مرخصی باشید. چه آرزوی خوبیه، بریم مرخصی.
بریم مرخصی
به جایی که مثلا پیروز باشید فلا، کی پیروز میشه آخه با این آرزو؟ حداقل بریم مرخصی.
مرخصی با هو
با اون که دیگه اصلا گفتن نداره که. ایشالله همه مرخصی باشن، تابستون هم هست، امیدواریم که حال و روز همه خوب باشه و همه سالم باشن و همه خوشحال باشن.
بخواهم یه حرف بزنیم یه ساعت
یه برنامه رو پر کنیم، دلمون پره.
بله
دیگه، برای بچه های کافردا هم که محرم، ما دوست داریم باشون حرف بزنیم.
بله
بل کنی همجوری میریم تا شب.
بفرمایید گوش کنید.
نه اجازه، یه حرف دیگه، یه نفته کوتاهه
بریم
دیگه
بس
داخل پرام. خب خوش اومدید به یه میز کنار پنجره دیگه، جایی که من و علیرضا میرصد الله نشستیم و داریم سعی میکنیم دنیا رو از چشمای علیرضا ببینیم، چون که علیرضا دنیا رو خیلی بیشتر از ما دیده. علیرضا، یک رابطه معکوسی بین نداری و جمعیت ظاهرا دیده میشه، یعنی اینجوری که همینجوری یه خرد جمعی، یه کامن سنسی وجود داره که ظاهرا اینجوریه، هر چی کشورها فقیرترن، در حالی که تصور اینه که خب اصولا کسایی باید بچه بیشتری داشته باشن که وضع مالی بهتری دارن که تامین کنن.
تصور ما اینه،
تصور ما اینه، یه انگار است که خب کاملا خلافش ثابت شده و میبینیم تو همون ایرانش هم کم و بیش همینه، تو مناطق کم برخوردارتر ظاهرا اینجوری قضیه بیشتره. تو چی دیدی و دریافتت و نگاهت چیه نسبت به این ماجرا با توجه به چیزایی که دیدی در دنیا؟
قضیه فقر و تعداد بچه زیاد خیلی دلیل مشخصی داره که چرا خانواده های فقیر، آدم های بسیار فقیر بچه های بیشتری دارن. من اینو با یه مثال میگم. ما در اروپا فکر میکنیم که خب یک شغل مطمئن داشته باشیم، بیمه بگیریم، بیمه عمر بگیریم، بازنشستگیمونو مشخص کنیم صندوقش چجوریه و چقدر قراره گیرمون بیاد، اگه شد مثلا یه خونهی که توش نشستیم یه دوتا دیگه خونه بخریم اجاره بدیم که اینم اضافه پول باشه بتونیم پیریمون راحت زندگی کنیم.
درسته.
و اینا میشه برنامه ریزی ما انسانهای شهری، به خصوص در اروپا یا شهرهای بزرگ آسیا و قاره های دیگه، برای آینده. من چیزی که متوجه شدم در جوامع فقیر مکانیسم تفکر اصلا این نیست. تفکر اینه خب من که نمیتونم یه خونه داشته باشم 3 تا دیگه هم بخرم که بشه آینده من، من باید 3 بچه داشته باشم دوست. که این 3 بچه من سر مزرعه کار کنن که بعد این 3 بچه بتونن به من خوراک برسونن، اون بخشی که میفروشن بفروشن برای زن و بچه خودشون، یه بخشش هم برای من بمونه. 2 دیگه هم باید بچه داشته باشم که این 2 برن مثلا درس بخونن یا یه کاری بکنن، یه مثلا یه جور دیگه به من کمک کنن، یکیشون شاید دکتر شه بیاد مثلا پیر شدن بهم برسه. یه بچه خوبم باید داشته باشم که من آخر عمر که جا لازم دارم برم تو خونه اون زندگی کنم.
پیری و کوری و این
و
حرف.
بچه در واقع بیمه است، بیمه آینده است و هرچی فقیرترن بچه بیشتری میخوان که خیالشون جمع‌تر باشه. یعنی من دیدم که یک خانواده حتی برخورد کردم که مثلا به یکی گفتم وضعتون چطور و اینه، هیچی نداشته، میگه وضعم الحمدلله خیلی خوبه، 10 بچه دارم.
10 بچه
شده که من با مثلا پارتنرم رفتم و به من گفتن که شما بچه دارین، گفتم نه و شروع کردم برای ما دعا کردن، ما از خدا میخواییم به شما بچه بده. بعد من گفتم ما بچه نمیخواییم، خودمون نمیخواییم، و بهم گفتن که آه یعنی چی، کی میخواد ازتون وقتی پیر و کور شدین مراقبت کنه؟ و بچه داشتن زیاد کاملا منطق داره و منطقش منطق بیمه است، دقیقا منطق بیمهی که ما در اروپا داریم،
بیمه عمری که گرون نیست.
بله.
و هزینش هم این که خب حالا شما فقط بچه تولید کنید.
بله.
یعنی هزینه‌اش فقط اینه که خب بدون هزینه رایگان بچه رو تولید می‌کنی و خب طبیعتاً سطح رفاه و آموزش و کلاً همه چیزایی که مهمه وجود نداره و بچه‌ها به شکل خودرو رشد می‌کنن و به سن می‌رسن. حالا این البته یه تصوریه که خب خیلی وقتا هم تحقق بده نمی‌کنه وقتی که برای پدر مادر هم
صد برای اینکه از اون طرف تو باید برای بچه یک سری وسایل رفاهی آماده
کنید.
بعد اینا اصلا محاسبه سرعت دنیا که رو به جلو میره رو در نظر نمیگیرن و اتفاقی که میفته اینه که به جای اینکه وضعشون بهتر شه فقیرتر میشن، چون یک زمین زراعی دارن که یه زمانی جوابگوی 4 نفر جمعیت خانواده بوده ولی الان جوابگوی پسرها زن گرفتن، دخترها شوهر کردن، اونا خودشون بچه دار شدن، شده 40 نفر، این زمین دیگه جوابگو نیست.
درست.
و به خاطر همینه که در محاسباتشون اشتباه میکنن. اما ما شهریام اگه در محاسباتمون اشتباه نمیکنیم، میدونی؟ یعنی ما هم در محاسبات بیمه خریدنمون تو خیلی چیزای دیگه اشتباه میکنیم، منتها اشتباه اونا منجر میشه به فجایع خیلی بزرگتری. یعنی میبینی که خب یه جایی بی نهایت رشد جمعیت زیاد شده، فقر بی نهایت زیاد شده، جنایت بی نهایت زیاد شده، بالاخره انسان باید خودش رو سیر بکنه، میدونی؟ و برای همینه که میبینی در جاهای پرج الان وقتی به هند نگاه میکنی میبینی با همون سرعتی که جمعیت میره بالا آمار جرم و جنایت هم داره میره بالا. هند اصلا دیگه یه جای امن نیست.
درست.
در صورتی که مثلا فکر کنم 50 سال پیش خیلی شرایط بهتری داشت، یا حتی 20 سال پیش که من اولین بار رفتم خیلی احساس امنیت بیشتری میکردم. و شما اگر یک جامعه با جمعیت خیلی خیلی زیاد داری باید یک زیرساختی هم برای این جمعیت داشته باشی که اون روستایی لزوما بهش فکر نمی‌کنه، می‌دونی؟ برای همینه که بعضی کشورها یهو یه طرح‌های خیلی رادیکال احمقانه‌ای دادن، مثل پرو که طرح عقیم‌سازی بومی‌ها رو داد، 300 هزار تا زن رو عقیم کردن، آلبرتو فوجیموری به خاطرش دادگاهی شد و همه اینا، و یه طرح اشتباهی بود برای اینکه اصولا کنترل جمعیت باید از طریق آموزش صحیح انجام بشه،
فرهنگ سازی،
نه از طریق کارهای رادیکال و یهویی.
درسته. اینه که داره میگی اینجوری میشه بهش نگاه کرد که این دوستانی که حالا تو این مناطق خیلی خیلی فقیر و بچه‌های خیلی زیادی دارن، اینجوری هم بهش نگاه میکنن که خب طبیعتاً اونجا مردن خیلی آسان‌تر و محتمل‌تره و از این بچه‌ها احتمالاً
تعدادشون فوت
میکنه، چند تاشون میرسن به
همه جا. اینطوری نیست، یعنی مثلا آمار مرگ و میر در قبایل آفریقا خب خیلی زیاده.
درست.
یعنی
پیر نمیشن اصولاً، به میانسالی هم
نمیرسن. خیلی از بچه‌ها میمیرن ولی در قبایل آفریقا. آه. ولی در روستاهای آفریقا. آه. حالا شهرها رو ولش کنیم، میگیم شهریاشون مثل ما فکر میکنن، ولی در روستاهای آفریقا دیگه این آمار بالا نیست، چون کلینیک دارن، چه میدونم داروخونه دارن، همه چی دارن. اونجا وقتی 8 بچه دارن 7 بزرگ میشه. منتها تو قبیله، من چیزی که متوجه شدم توی قبایل آفریقا به خاطر بیماری‌های مختلف، به خاطر حیوانات خطرناک، به خاطر همه جور خرافه‌ای که دارن، جمعیتشون با اینکه زاد و ولدشون بسیار بالاست، جمعیت قبایل رو به کاهشه.
درست.
یعنی شما عموم قبایلی که به شکل قبیله یا سنتی زندگی میکنن و وقتی آمارشون رو میبینی مثلا 10,000 نفرن، 15,000 نفرن، 7,000 نفرن. اصلا این قبایل تشکیل دهنده جمعیت اصلی کشور نیستن. در واقع در روستا مشکل بزرگ در روستاها زندگی‌های روستایی، مزارع، شهرهای کوچیکه که میتونیم نمودش رو در هند ببینیم که وضعیت بهداشت بهتر شده، بچه‌ها نمی‌میرن و خب می‌بینید رشد جمعیت به چه شکل دیگه
داره عملاً به چین میرسه. یه
از
زمانی
چین فکر می‌کنم رد کرده.
بعید نیست، حالا ما برای که اطلاعات اشتباه ندیم شک می‌ذاریم روش، ولی
حدسم اینه که
رشد عجیبی کرد در مثلا 10 20 سال اخیر.
از چین رد کرده و فکر می‌کنم که چین طرح‌های خیلی بنیادی برای کنترل جمعیت داشته، وگرنه الان جمعیتش 3 4 میلیارد بود.
کنترل
چین سال‌ها تک فرزندی بود که من یادم در نیوزلند که زندگی میکردم دانشجو بودم خیلی چینی زیاد بود اونجا و میگفتن که اینا پناهندن و میگفتم چینی‌ها چجوری پناهنده میشن، نه جنگی دارن الان با جایی، میگفتن فقط برای داشتن بچه بیشتر، چون
بابا
تک فرزندی در چین به اصطلاح قانونه و نمیتونن بیشتر از یه بچه داشته باشن، میان اینجا و کیس پناهندگیشون در واقع اینه که ما میخوایم بیشتر از یک بچه داشته باشیم و
بلافاصله پذیرفته میشدن به عنوان اینکه حق انسانی رو دارن ازشون میگیرن. اینقدر انگیزه بچه دار شدنشون بالا بوده که بیان پناهنده
انگیزه پناهندگیشون احتمالاً بالاتر بوده، چون فکر میکنم
بهانه بوده.
آره. الان چین خیلی وضعیتش بهتره، ولی مثلا 27 8 سال پیش که من نیوزلند زندگی میکردم خب چین شرایطش مثل الان مثل امروز نبود، اینقدر مدرن نبود، اینقدر رفاه سطحش بالا نرفته بود و خب از این بهانه استفاده میکردن چینیا، بهانه بچه.
درست، بسیار عالی.
یار من تاب ندارم میرم به صحرا، توی این شهر میمیرم بی نصیب و تنها. خواب بودم یادم رفت، دیدی یک سالم رفت توی جنگ و توی دوا. شاد بودن یادم رفت، نور چشمانم رفت، امروزم چسبید به فردا. دلبر مه پیکر گردن بلورم، گل اومد بهار اومد من از تو دورم. خواب بودم یادم رفت، دیدی یک سالم رفت، خسته و بیاشیونم. شاد بودن یادم رفت، نور چشمانم رفت، دیگه اینجا نمیمونم.
بابک سلام.
سلام، خوبی؟
قربانت، ممنون. بابک غفوری آذر اینجاست تا در رابطه با بهرام بیضایی صحبت بکنیم، کارگردان، نمایشنامه نویس و اسطوره شناس ایرانی که در سال روز تولدش 5 دی ماه، درست میگم بابک؟
درسته، در 87 سالگی از دنیا رفت.
از دنیا رفت. تو این چند روزه بابک به خصوص خیلی صحبت شد در مورد آقای بیضایی و فیلم هایی که ساخته، نمایش هایی که روی صحنه برده و آثارش توی قالب های مختلفی مرور شدن، بررسی شدن، صحبت‌های زیادی راجبش شد. اما شاید یک نکته‌ای که در مورد بهرام بیضایی وجود داره تعداد قابل توجه آثاریه که مکتوب شدند اما به تولید نرسیدن، حالا چه به صورت فیلم چه به صورت تئاتر و روی صحنه نرفتن. اگه بخوایم بریم سراغ فیلم‌ها، فیلمنامه‌هایی که نوشته شدن، نزدیک هم شدن به تولید اما ساخته نشدن به هر دلیلی، به چیا میشه اشاره کرد؟
میتونیم از اگه بخوایم از قبل از انقلاب سال 57 شروع بکنیم، در همون زمان هم بر مبنای صحبت‌هایی که در سال‌های بعد شده، افراد مختلفی که درگیر تولید شدن، از دو تا اثر شاخص میتونیم نام ببریم. یکی عیار تنها هست، یکی هم حقایق درباره لیلا دختر ادریس. درباره عیار تنها که خودت در گفتگویی که چند سال پیش با منوچهر فرید، بازیگر شناخته شده که اون دوران از بازیگران مورد علاقه آقای بیضایی بود، در چند فیلم ایشون هم بازی کرد، ارائه شده. اونجا آقای فرید خیلی صریح میگه که انتخاب خود آقای بیضایی بوده برای ایفای نقش اصلی این فیلمنامه بسیار درخشان و دلیلی که در میانه تولید و در آستانه فیلمبرداری بعد از عقد قرارداد، روایت آقای فرید هست، این اثر به نتیجه نمیرسه این هست که تهیه کنندگان اثر و سرمایه گذاران اثر که آقای فرید نام نمیبره، اصرار به انتخاب بازیگر دیگری داشتن به جای آقای فرید و آقای بیضایی اصرار داشته که خود آقای فرید این نقش رو ایفا بکنه، به این دلیل که از او خواسته بوده که تمرینات بدنی و آمادگی بدنی داشته باشه و آقای فرید هم چند ماهی درگیر انجام این موارد میشه. اما بعد از اینکه قرارداد بسته میشه و روزی که آقای فرید میره که قرارداد رو ببنده، اونجا متوجه میشه که نظر تهیه کنندگان و سرمایه‌گذاران بازیگر دیگری است که میشه حدسایی زد، البته در سال‌های اخیر حدسایی زده شده که به نظر میرسه که همین روایت هم باشه، که به اون نتیجه نمی میرسه یکی از بازیگران شناخته شده پیش از انقلاب ایران قرار بوده این نقش رو بازی بکنه، یعنی بر نظر تهیه کنندگان و سرمایه گذاران. و نهایتاً آقای بیضایی بر این موضوع ایستادگی میکنه به قیمت ساخته نشدن فیلمنامه عیار تنها.
و قصه ای داره در رابطه با حمله مغول‌ها به ایران برسته. و یک سردار ایرانی که به صورت فردی تصمیم میگیره که جلوی این مغول‌ها بایسته،
مقاومتی رو داشته باشه. از دیگر فیلمنامه ها که دیگه خود تهیه کننده اثر بهمن فرمان‌آرا روایت خودش رو ارائه داده در این باره، فیلم حقایق درباره لیلا دختر ادریس هست، یکی از فیلمنامه های خیلی معروف آقای بیضایی هست. اونجا هم شخصیت اصلی یک زن جوان هست و حتی در سالهای اخیر هم میگن که به نوعی تأثیرش در آثار دیگر ساخته شده در ایران، از فیلم فروشنده آقای فرهادی گرفته تا همین سریال چند سال پیشه که خانم تینا پاکروان کارگردانی کرد، سریال خاتون دیده میشه. اونجا آقای فرمان‌آرا میگه که بهرام بیضایی اصرار داشت که پروانه معصومی نقش اصلی رو بازی کنه و به نظر آقای فرمان‌آرا خانم معصومی برای اون نقش خیلی موسنتر بوده و مطابق فیلمنامه باید بازیگر جوانتری این نقش رو بازی میکرده، اما آقای بیضایی اصرار داشته که انتخابش خانم معصومی هست و همین موضوع باعث میشه که این فیلم هم ساخته نشه که نهایتا هم به نتیجه نمیرسه. بعد در زمان انقلاب و سالهای منتهی به انقلاب طرح‌های مختلفی آقای بیضایی می‌نویسه و در اون چند سال اولیه تلاش‌هایی هم می‌کنه برای ساختنشون. یکی از شناخته شده‌ترین‌هاشون فیلمنامه شب سمور هست که با محوریت یک مأمور ساواک سازمان امنیت حکومت پهلوی نوشته میشه که بعدتر شکل تغییر شده یافته‌تری از اون رو مسعود کیمیایی در فیلم خط قرمز میسازه بر مبنای اون فیلم نامه، که البته اون هم توقیف میشه و بعد از انقلاب به نمایش در نمیاد. هرچند کسانی که خود فیلم نامه شب سمور رو که این سالها هم در اینترنت خیلی
خوندی خودت فیلم نامه رو. خب چه تفاوتی داره با فیلمی که ساخته شده؟
زمینه های روانی شخصیت و نوع ارتباطی که این مأمور امنیتی با در واقع عروس تازه خودش داره جنبه های روانی تری داره نسبت به اون چیزی که در فیلم خط قرمز میبینیم که در جایی وارد در واقع مفهوم کار امنیتی میشه. در فیلم شب سمور در واقع ماهیت خود اون افراد و درگیری های درونی خودشون بیشتر برجسته تر هست در یک نگاه کلی تر، ولی آقای بیضایی به خصوص هم با وارد کردن شخصیت برادر مبارز اون عروس، کسانی که فیلم خط قرمز رو دیدن یک مقداری نزدیکتر به فضای سیاسی تر اون زمان داریم میبینیم که عرضه کرده، به اضافه این که شروع و پایان فیلم هم کاملا متفاوت. صحنه‌ای که از انقلاب 57 میبینیم در فیلم شب سمور نیست و داستان هم در سال 1355 میگذره، در پایان فیلم نامه هم اشاره میشه، یعنی دو سال منتهی به انقلاب که در فیلم خط قرمز
روزهای انقلاب
هستش. از این نظر تغییراتی در فیلم نامه میتونیم بگیم که رخ داده.
خیلی خسته شدی؟ نه خیلی ممنون، باقیش باشه برای فردا صبح. ها خیلی خسته شدی.
مبارکتون باشه آقا، ماشاءالله عروس خانم خوشگله.
بس خوشتون باشه برای فردا، ما هم باید یه سفری بزنیم.
تو این شلوغی؟
تموم میشه، این چیزا همیشه بوده، مردم باید گاهی دادی بزنن.
اما این
ما شرکتیم آقا.
ها؟
اگه خواستیم فردا برای تمیز کردن میایم.
تلفن میزنم.
تو همون سالها آقای بیضایی فیلمنامه آینه‌های روبرو رو می‌نویسه، نگارشش ظاهرا مربوط به سال 1358 هست که اون هم داستانش در روزهای انقلاب کاملا می‌گذره، اما یک داستان عشقی رو روایت می‌کنه. شخصیت اصلی زنی هست که در محله‌ای که اون زمان به نام قلعه یا شهر نو شناخته می‌شده کار می‌کرده و اتفاقاتی که مربوط به حمله به اون منطقه می‌افته رو در داستان ما داریم می‌بینیم که اون فیلمنامه به نتیجه نمیرسه، ساخته نمیشه. فیلمنامه اشغال هم البته در پیش از انقلاب نوشته میشه که اونم از آثار شاخص آقای بیضایی است که در سالهای بعدتر درباره اون هم صحبت میشه که به نوعی تأثیر خودش رو گذاشته، از جمله در همین سریال خاتون خانم
تینا پاکروان
که حتی در حد تیتراژ هم یک ادای دینی به آقای بیضایی در یکی از قسمت‌ها میشه. بعد بگیر جلوتر بیایم که آثار دیگری است، یکی از شاخص‌ترین آثار آقای بیضایی در دهه 60 تومار شیخ شرزین هست، سال 1365 نوشته شده. اون یک اثر بسیار نمادی نیست که حتی میتونیم یک جوری حدیث نفس آقای بیضایی هم بدونیم، درباره یک فرد دانایی که داستانش هم در دوره همین حمله مغول‌ها میگذره که هیچگاه ارزشش خودش دیده نمیشه و همش در حال اثبات دانایی خودشه و هزینه هایی که ناشی از این دانایی داره میپردازه
بذار این نکته هم دوباره تاکید بکنیم که این فیلمنامه‌هایی که ما داریم صحبت می‌کنیم صرفاً آثار مکتوبی نبودند که فقط نوشته شدند، فیلمنامه‌هایی بودند که خیلی جدی وارد مرحله پیش تولید شدند، حتی به مرحله انتخاب بازیگر رسیدند، ولی به مرحله فیلمبرداری به دلایل مختلفی نرسیدند.
می‌رسیم به اوایل دهه 70 هم دو تا فیلمنامه هست، یکی چه کسی رئیس را کشت و فیلم در فیلم، که در فیلم یه خورده زمینه‌های فانتزی و طنزتر هم درش دیده میشه. چه کسی رئیس را کشت هم همین موضوع است که برخی بازیگران در سالهای اخیر میگن که مثلا ارژنگ امیرفضلی من دیدم یه اشاره کرده بود که جزء انتخاب‌های آقای بیضایی بوده برای بازی در یکی از نقش‌های اون فیلم، قبل از اینکه اون ظاهرا ساعت خوش و اینها ساخته بشه. هنوز نمیدونیم چقدر درسته یا نه صحبتی که ایشون کرده. قرار بوده در اوایل دهه 70 ساخته بشه برای فیلم چه کسی رئیس را کشت. صحبت از این بوده که هارون یشایی و دفتر پخشیران که تهیه کننده فیلم اجاره نشین ها و ناخدا خورشید آقای تقوایی هم هست، آقای یشایی در اون دفتر تولید بشه که نهایتا به نتیجه نمیرسه. این مال زمانی است که قبل از این بوده که آقای بیضایی مهاجرت دوم خودش رو انجام بده، یک سال و نیمی در فرانسه بوده و در واقع تولید فیلم با خود سفر آقای بیضایی به گفته آقای هارون یشایی منتفی میشه. اما گفته شده بوده که فشارهایی وارد شده بوده که این فیلم با وجود اینکه در حال مرحله انتخاب بازیگر رو پشت سر میگذاشته تولید نشه.
و بخوایم به سالهای بعدترش بکنیم، مقصد هم در یک دوره خیلی جدی بود.
فیلمنامه‌ای بود که خیلی صحبتش شد در اواخر دهه 90. البته تو اون سالا که خب آقای بیضایی سرانجام بعد از نزدیک به 10 سال سگ‌کشی رو ساخت بعد از فیلم مسافران و درگیر اون فیلم شد، اما درباره مقصد هم گفته‌هایی میشد که ممکنه که با توجه به اینکه تولیدش به گفته خود آقای بیضایی میشد مهیا بشه، عمده داستان در یک اتومبیل در یک سفر
فیلم جاده‌ای هست و با
سه شخصیت هست که البته شخصیت اصلی یک زن هست بگذره، ولی نهایتا به نتیجه نرسید. بعد از خود آقای بیضایی هم صحبت از این بود که کسان دیگری
بسازن، بله،
بسازنش، که اون هم به نتیجه نرسید. حتی زمانی که آقای بیضایی هم از ایران رفت گفته میشد که برخی دوباره از امکان تولید این فیلم صحبت میکردن و پیام‌هایی به آقای بیضایی رسیده بود که ممکنه که برای ساخت این فیلم شرایط مهیا باشه که به نتیجه برسه، که نهایتا به نتیجه نمیرسه دیگه.
اتفاق خودش نمیافتد.
این فیلمنامه همراه لبه پرتگاه به نوعی فیلمنامه‌هایی هستن که مال دورانی هستن که اتفاقاتی که سر تولید نشدن این آثار میفته منتهی به ساخته شدن فیلم وقتی همه خوابیم هست و رد پاهای این مضمون.
اتفاق خودش نمیافتد هم هست، مرتبطه، یا من فکر میکنم فقط لبه پرتگاهی که قرار بود با حمید اعتباریان ساخته
فکر
بشه.
فکر می‌کنم هر دو زمینه‌هاش هست. حالا دقیق من چند مدتی است که لبه پرتگاه رو دوباره نخوندم، اما یک داستان جنایی مربوط به یک قتلی که رخ میده و در صندوق عقب ماشین بله. هست، یک اتومبیلی هست و یک مأمور انتظامی درگیرش میشه. البته زمینه‌های سیاسی هم از فیلم می‌گیره. اون سال‌هایی است که آقای بیضایی خیلی درگیر قتل‌های زنجیره‌ای است و در چند فیلمنامه‌ای که اون زمان می‌نویسه و نمایشنامه ردپای این مأموران امنیتی که مرموز هم هستند، پالتو پوش هستند، به یک شکل‌های سایه‌وار هستند، هیچ‌وقت هویت‌های دقیقشون روشن نمیشه، در این آثار دیده میشه که نهایتا وقتی که بیشتر درگیر در واقع مناسبات سینمای ایران میشه آقای بیضایی و مناسباتی که داشت اون زمان خیلی تغییر میکرد و موضوع سرمایه‌های مشکوک در سینمای ایران اولین صحبت‌هایی بود که اون زمان‌ها داشت می اومد و نهایتا هم آقای بیضایی با تهیه کننده‌ای که اون زمان قرار بود همین لبه پرتگاه رو بسازه به اختلاف رسید،
حمید اعتباریان، و گفته میشد که انتخاب بازیگر هم انجام گرفته برای لبه پرتگاه و از بازیگران جالبی هم نام برده میشد، از
صحبت مهران
مدیری، محمدرضا گلزار در کنار خانم شمسایی و نگار فروزنده، یه سری بازیگران اینطوری بودن که در نهایت فیلم ساخته نشد و با حمید اعتباریان به اختلاف خوردن و فیلم وقتی همه خوابیم ساخته شد که اون کاراکتر توی قصه که مجید مظفری بازی میکرد یک فامیلی داشت شبیه حمید اعتباریان. چی بود؟ یادت میاد چی بود اسم اون شخصیت؟ بر وزن اعتباریان بود،
درسته؟ آره الان دید یادم، اما خب شخصیت اصلی فیلم اون جوان اولی که اصرار داشتن که بازیگر باشه یک اسم خیلی جالبی آقای بیضایی روش گذاشته بود، شایان شبرخ، قرار بود خیلی بازی بشه با این اسامی که شبیه ستاره ها هست و اینا، ولی خب نهایتا به نوعی ردپای اون فیلمنامه های اتفاق خودش نمی افتد و لبه پرتگاه در فیلم وقتی همه خوابیم هست. حالا علاقه مندانی که دوباره مراجعه کنن و فیلمو ببینن شاید زمینه‌هایی از اونو پیدا کنن و جالبتر میشه که برن خودمون فیلمنامه ها هم که منتشر شده پیدا کنن و بخونن.
خب تا اینجا داشته باشین، فردا دوباره بابک با ما همراه خواهد بود در کافه فردا تا صحبت بکنیم راجع به پروژه هایی که ساخته شدن. بهرام بیضایی هم به نوعی در اونها حضور داشت ولی نامی از آقای بیضایی برده نشد.
بلبانم سایه ای از پرسشی مرموز، در دلم دردیست بی آرام و هستی سوز، راز سرگردانی این روح آسیرا با تو خواهم در میان بگذاردن امروز، گرچه از درگاه خود میرانیم اما تا من اینجا بنده تو آنجا خدا باشی، سرگذشت تیره من سرگذشتی نیست که سر آغاز و سر انجامش جدا باشی. شب گهواره ها آرام می جنبند، بی خبر از کوچه در دالود انسان ها، دست مرغوزی مرا چون زورقی لرزان می کشد، بارو زنان در گام طوفان ها، چهره هایی در نگاه هم سخت بیگانه، خانه هایی بر فرازش عشق اختر ها، زندان و برق حلقه زنجیر، داستان های زیل و تری زد یک دار.
گل های رنگارنگ، برنامه فوق‌العاده.
مرا ببوس،
مرا ببوس.
درود بر شما، خوش اومدید به میز ترانه. در این میز ترانه میخوایم در مورد بازخوانی های ترانه ای حرف بزنیم که حاصل همکاری سه هنرمند مهم تاریخ هنر ایرانه: علی تجویدی آهنگساز، رحیم معینی کرمانشاهی ترانه سرا و بانو دلکش. این سه خالقان اثری بودند که بین مردم بیشتر به ترانه امید جانم ز سفر باز آمد معروفه، اما اسم اصلی اون بازگشت است. از روند تولید این اثر موندنی داستانی وجود نداره، اما اجازه بدید از این فرصت استفاده کنیم و نگاهی داشته باشیم به زندگی عصمت باقرپور بابلی که همه ما با نام هنری دلکش ایشون رو میشناسیم. کسی که در زمان اوج فعالیتش در دوران پیش از انقلاب 57 به بانوی هنجر طلایی و آتش کاروان هنر معروف بود و به جز فارسی به مازندرانی هم میخوند. در مورد کودکی دلکش گفته میشه که نخستین تجربه های موسیقی او از طریق گوش دادن به قرائت قرآن مادرش بود و پس از اون توجه او به دیگر آوازهای مذهبی و ترانه های محلی مازندرانی جلب شد. جالبه بدونیم که عصمت تا 12 سالگی در بابل زندگی میکرد و حتی سواد خوندن و نوشتن هم نداشت و بعد که به علت فوت پدر به تهران فرستاده شد و با خواهر بزرگترش زندگی کرد، تازه در اون سن کلاس اول رو شروع کرد و به همین علت هم سوژه متلک های همکلاسیاش بود، اما او تا کلاس پنجم دبستان درس خوند و تحصیلات رسمیش در پنجم دبستان تموم شد. در سنین نوجوانی شاید بخت یار او بود که به شکلی سر از محفل روح الله خالقی، مرد بزرگ موسیقی ایران، در آورد و خالقی با شنیدن صدای این دختر نوجوان استعداد عجیب او رو کشف کرد و معرفیش کرد به استادان آواز و خودش هم ریزه کاری ها و مسائل مهم موسیقی رو به عصمت آموخت و حتی نام هنری دلکش رو هم او بود که برای عصمت باقرپور بابلی انتخاب کرد. بعدها دلکش جوان هم سر از برنامه گلهای جاویدان رادیو ایران در آورد و همه این فاکتورها زمینه ای شد برای پیشرفت و مطرح شدن و در نهایت درخشش این زن توانا و خوشقریه ایرانی. در دوران اوجش دلکش همونطور که گفتم راهش به سمت علی تجویدی هم افتاد و ترانه بازگشته با شعری از معینی کرمانشاهی محصول دلنشینی از همین گرد همایی درخشانه.
امید جانم ز سفر باز آمد، شکر دهانم ز سفر باز آمد، عزیز آن که بی خبر به ناگهان رود سفر چو ندارد دیگر دلبندی، به لبش ننشیند لبخندی. لبم زهم که شنیدم یارم باز آمد، ز سفر غم خارم باز آمد.
بازخوانی های بیشماری از این ترانه توسط خواننده های مختلف صورت گرفته که این اجرا با صدای مجید رضا یکی از اون هاست.
از آن گلی که دست من جهان سخن بود، خاموش و یک جهان سخن بود، که شهره شد به بی‌وفایی ز دیدن چنین جدایی، ز غصه پار پیرهن.
فرزاد فرزین خواننده مطرح دهه‌های اخیر هم ادای دینی داشته به این ترانه زیبا که با یه تنظیم پاپ و گیتار اسپانیش برداشت جدیدی از این کار به مخاطبان خودش ارائه داده. در آخر خوبه که یه اجرای متفاوت از این ترانه رو گوش بدیم، جایی که علیرضا عصار به همراه حنانه فدوی خواننده نوجوان این ترانه رو همخوانی کرده. آقای عصار بعد از این اجرا آرزو کرده بود که چنین حرکت‌هایی باعث بشه روزی زنان ایرانی بتونن به تنهایی برای مردم آواز بخونن. ما هم امیدواریم که فضای کشورمون ایران اجازه بده حنانه و حنانه‌ها هم بتونن راه هنرمندان بزرگ و موندگاری مثل بانوی حنجره طلایی موسیقی ایران دلکش رو ادامه بدن.
همچنان که عاقبت از همه شب به دمت سهر ناگهان، نگار من چنان مه نو آمد از سفر، من هم پس از آن دوری بعد از همه محجوری یک شاخه گل بردم ببرم، یک شاخه یک گل بردم ببرد. دیدم که نگار من سرخوش ز کنار من گذشت و ببرد، یار دگرم بگذشت و ببر یار دگرم. وای از آن گلی که دست من بود، خاموش و یک جهان سخن بود، خاموش و یک جهان سخن بود. گل که شهره شد به بی‌وفایی ز دیدن چنین جدایی، ز غصه پار پیرهن بود. امید جانم ز سفر باز آمد، چه کردهانم ز سفر باز آمد، امید جانم ز
سفر باز آمد سکر رمانم سفر باز آمد.
خب در حالی که خیلی از حواس‌ها معطوف جنگ ایران و آمریکا و اسرائیل بود و ماجراهای پیرامونش، 4 فضانورد تونستن که رکورد دورترین سفر فضایی انسان رو بشکنن. صدر سلام.
سلام مهدی.
من همچی گفتم انسان، انگار که غیر انسان هم میتونه سفر بکنه به فضا. البته شاید بتونن.
شاید عطب
ما خبر نداریم.
تجربهش داشتیم تو ایران، یک بار یک میمون فضایی فرستادیم.
بله آقای احمدی نژاد. بله. فرستاد. از سرنوشتش هم اطلاعی هنوز در دست نیست.
من فکر میکنم آه اون میمونه است.
گره اصلا همه چی زیر و زبر شد.
منطقه این قاره همه چی. آره بریم سراغ آرتمیس 2.
بله سفر به
سفر به
ما. پشت ما.
پشت ما.
یه سوالی برای من همیشه بوده و برای خیلی ها این سوال مطرح بوده که ماه در میاد که چی بشه؟
میخواد عزیزکی بشه و آها یه میمه دیگه هم مرتبط هست.
بله
ماه واقعا همیشه پشتش به ماست، یعنی تنها این
پشتش به ماست یا جلوش به ماست ما پشتش رو نمیبینیم.
میشه حالا دو روی سکه است. بله. قضاوت با مخاطب و این واقعا درسته، خیلی اولش حالت تئوری توتعه داره ولی واقعا یک فکت علمیه که
یعنی
ما همیشه
ماه رو نمیبینیم.
نه ما همیشه یک طرف ماه رو میبینیم که شکلش هم تقریبا واسه ما آشناست دیگه، اون گودال ها و اون لکه ها، ولی هیچ وقت اون طرفش تا حالا ندیده بودیم که الان دیدیم. میتونن عکس هایی که فضاپیمای آرتمیس 2 از ماموریت هفته پیشش برامون فرستاده، ما الان تصاویری برای اولین بار از طرف دیگه ماه هم داریم.
و چقدر با این ور ماه متفاوته اون ور ماه؟
اون ور ماه خیلی جالبه که خیلی، اصلا اون گودال ها اون شکلی نیست، اون لکه های خاکستری اون شکلی نیست، اصلا یه رنگ دیگه، حالا که نه ولی اون یه تم دیگه ای داره اصلا اون ورش.
چرا این ور ماه و اون ور ماه با هم متفاوتن؟
توضیح رادیویش خیلی سخته، باید یه دیاگرام تصویری باشه، اما اون شبهایی که ما میبینیم که ماه کامل نیست، اون یه جاهایی ماه فقط تبدیل به یک هلال ماه میشه، این در واقع اونور ماهه که ما هیچ وقت نمیبینیمش، ولی تا میاد اون سیکل 28 روزه ماه کامل میشه ما فقط این طرفش رو میبینیم. و بپردازیم به آرتمیس 2.
بله اصلا آرتمیس 2 ماجراش بوده کی راه افتادن، کی رسیدن، کی برمیگردن، چند نفرن.
بعد از 50 سال ما دوباره داریم ماموریت سرنشین دار انجام میدیم و بعد از 50 سال در واقع ما داریم سرنشین ها رو، یعنی انسان ها رو میفرستیم به کره ما. یک ماموریت 10 روزه است.
اون اولین باره یه ذره شبهه داره ها، خیلی رجبش آقای آرمسترانگ و اینها رو
نه واقعا
داستانهایی مطرح کردن.
نه واقعا نیست، یعنی اصلی ترینش هم میگم این پرچم چرا صافه، باد نمیخوره. بابا اون پرچمه دوتا میله داره، یه میله عمودی و یه میله افقی که پرچمه رو اونجوری نگه داره. و داستانش اینه که اون موقع که شوروی و آمریکا سنگین ترین رقابت تسلیحاتی نظامی و حتی فضایی با هم داشتن، اون موقع شوروی هیچ اعتراضی و شبهه‌ای بهش وارد نکرد، پذیرفت و گفت که نه این کاملا واقعیه. ولی خب همیشه افرادی هستن که دوست دارن دامن بزنن به تئوری‌های توته، ولی نه واقعا هیچ شبهه علمی بهش وارد نیست، به ماموریت آپولو 17 و قدم گذاشتن نیل آرمسترانگ به عنوان اولین انسان روی کره ما. اما در آرتمیس 2 قرار نیست کسی اصلا فرود بیا، قرار نیست کسی پا روی کره ماه بذاره. حالا چرا میگیم آرتمیس 2؟ آرتمیس 1 یک ماموریت بدون سرنشین بود، بیشتر حالت تحقیقاتی و کاوش داشت که فضا را آماده کنه واسه آرتمیس 2. آرتمیس 2 یه مرحله جلوتره، دور مدار ماه یک دور کامل میزنه اما فرود
دور
نمیاد.
دور
آره رفتن دور دور. و یک سری میم های باحال اینترنتی هم در اومده که ماه تعجب کرده و بعد 50 سال یهو میبینه یه چی بعد 50 سال داره رد میشه، ولی انگار قرار از این به بعد بیشتر مزاحمش بشیم به خاطر اینکه قرار آرتمیس 3 در راه باشه.
دیگه پاتوق شدش.
آره دیگه خوب. دیگه راهش یاد گرفتن لوکیشنش در اومد. فکر میکنم 2-3 سال دیگه قراره ماموریت آرتمیس 3 این بار همراه با فرود باشه و قراره حالا در برنامه بلند مدت ایجاد پایگاه دائمی هم روی کره ماه هست.
یه چی ماه هم میخوان شلوغش کنن.
آره دیگه بله.
خب بگو چند نفر بودن که راه افتادن که برمیگردن؟
4 نفر بودن، 3 نفر از ناسا و 1 نفر هم از آژانس فضایی کانادا. و سه تا آقا هستن یه خانوم که این چهار نفر دوتاشون انگار متخصصن، یک نفر اصطلاحاً خلبانه، یک نفر حالا مسئولیت مهندس قضیه است، بس اگه مشکلی پیش بیاد اونجا هندل میکنه، راستوریس میکنه و قراره که کلن مأموریت 10 روز باشه. الان در حالی که با هم صحبت میکنیم در راه برگشتن و فکر میکنم تا روز شنبه برگردن. از سمت شرق آمریکا به فضا پرتاب شدن و توی غرب آمریکا فرود میان.
سوغاتی چی میارن؟
سوغاتی احتمالاً یه تیکت.
نه دیگه پیاده نشدن.
پیاده نشدن دیگه. آره. قبار
از این چیزایی که رو همینجوری معلقه توی فضا.
زیادن. آره.
در وا کنن و یه چیزی بگیرن و بیارن.
و خیلی جالبه که اینا به دور ماه وقتی که به ماه میرسن یه جوری لب به لبی از کنار ماه رد میشن و انگار دوباره جاذبه زمین میکشتنشون به سمت پایین. ولی حتی اگر قرار نبود به ما هم برسن اینجوری تا ابد نمیتونن ادامه بدن، اونقدر جاذبه زمین قویه که اینا رو هر جوری شده دوباره برمیگردوند به زمین.
ببین چه جاذبه داره زمین،
خیلی
بزرگترین جاذبه
مدار
جهان رو کره زمین داره. کاشکی که
آره واقعا این مدت به شخص خوندن راجع به این داستان و ماموریت و این قصه برام یه فرصتی بود که از این داستان‌های زمینی یه ذره حالا فلسفیش کنیم قضیه رو، آدم فاصله بگیره. انقدر دیگه اتفاقا روی زمین باور نکردنی شده. به نظر من این داستانه فضایی الان
باید نگاه به هوا باشه،
هوا که
یه ذره سر به هوا بودن
قابل تحمل میکنه فضا رو
اوضاعی که داریم. بله
چی بگم، حالا خودمونم واقعا نمیدونیم، دوست داریم که بیشتر راجع به این مسائل غیر مرتبط با جنگ و فضای اخیر هم آدم صحبت کنه که یه ذره فضا رو بشونه. ولی خب
و بره فضا از مسائل مرتبط با فضای اخیر فاصله بگیریم که فضا رو بشکنیم و بریم فضا.
بله.
سه فضای کردیم ماجرا.
با آرتمیس
دو. نه دیگه دو، بعد بریم سراغ سه.
آرتمیس سه.
امیدوارم عمری باقی باشه و خلاصه بتونیم در کافه فردا به آرتمیس سه هم بپردازیم.
آرتمیس سه
و تا اون موقع به جواب این سوال هم برسیم که ماه در میاد که چی بشه.
آره. کسی بودی که به آپولو بپردازه قبلا؟ چه 50 سال پیش اینجا؟
نه.
کافه فردا نبوده نه؟
کافه فردا که نبوده. ولی که نه دیگه نبوده که. البته توی رادیو فری یوروپ اصلی که اون موقع در مونیخ
رادیو اروپای آزاد
شاید پرداخته باشم بهش، نمیدونی.
قطعا که اگه بوده یعنی پرداختن دیگه.
آره
چی
دیگه.
از اون مهمتر
والله.
اون موقع دغدغه‌ای هم نبوده.
دغدغه بوده بابا، چرا؟
آها جنگ سرد بوده.
جنگ سرد بوده و بعد جنگ جهانی دوم و دیگه خلاصه.
پس این اخبار همیشه هست.
بعد.
فقط ما اینجا هستیم که شلوغش.
بعد سپاسگزارم ازت سجاد.
مرسی.
ماه در میاد که چی بشه، میخواد عزیز کی بشه؟ ماه در میاد چی کار کنه، باز آسمون رو تار کنه؟ نمیدونه تو هستی به جای اون نشستی، نمیدونه تو مایی تو که رفیق راهی. حکایتی شده فکر تو عادتی شده، که از سرم نمیره، که از سرم نمیره. عجب روایتی شده عشق تو عادتی شده، خدا ازم نگیره، خدا ازم نگیره. ماه در میام که چی بشه، میخواد عزیز کی بشه؟ ماه در میاد چی کار کنه، باز آسمون رو تار کنه؟ نمیدونه تو هستی به جای اون نشستی، نمیدونه تو ماهی تو که رفیق راهی.
مرگ یه دیکتاتور هیچ وقت یه خبر ساده نیست.
دارم خواب می‌بینم. سلام دنیای جدید.
یه لحظه تاریخیه، لحظه‌ای که اخلاق، سیاست، خاطره‌ها و حال و هوای روانی یه جامعه همه با هم قاطی میشن. وقتی خبر مرگ رهبرانی منتشر میشه که سالها قدرت دستشون بوده، یه سوال قدیمی دوباره برمیگرده. آیا خوشحال شدن تو چنین لحظه‌ای درسته؟ اصلا میشه از مرگ یه آدم خوشحال بود حتی اگه اون آدم یه دیکتاتور مستبد بوده باشه؟ وقتی خبر کشته شدن علی خامنه‌ای دومی رهبر جمهوری اسلامی تایید شد، خود خبر برای خیلی ها باور نکردنی و شوکه کننده بود. اما واکنش مردم ایران چندان عجیب نبود. تعداد زیادی با یادآوری سالهای طولانی رهبری و ولایت مطلقه شادی کردند و حتی رقصیدن. بعضی ها هنوز تو بهت و ناباوری بودن، طرفداراش هم طبیعتاً احتمالاً مدت‌ها عزادار میمونن. همزمان بین گروه‌های مختلف بحث و درگیری لفظی هم شکل گرفت. دعواهایی که ریشه‌شون همون سوال اخلاقیه. کدوم واکنش درسته؟ اصلا تو چنین لحظه نادری باید دنبال منطق و اخلاق گشت یا باید گذاشت مردم احساسات فروخورده‌شون رو بیرون بریزن؟ رضا کاظم‌زاده روانشناس و پژوهشگر ساکن بلژیک درباره این موضوع به رادیو فردا گفته اینکه چه احساسی داریم همیشه یه مسئله پیشا اخلاقی یا پیشا منطقیه. یعنی خودآگاه ما همیشه کنترل کامل روی احساساتمون نداره. نمیتونیم بگیم من باید فلان چیز رو حس کنم یا نباید حس کنم. یه بخش از احساساتمون برمیگرده به گذشتمون، به ناخودآگاهمون و به زندگی روزمرهمون و چیزایی که تحریکشون میکنه هم همیشه دست ما نیست. پس اول از همه باید بپذیریم که چه احساسی داریم. به نظر میاد برای جواب دادن به این سوال باید احساس رو از تحلیل جدا کرد. فقط با نگاه روانشناسی هم نمیشه موضوع رو جمع کرد، چون خطر افتادن به کلیشه است، مخصوصا که خبر مرگ خامنه‌ای خیلی تازه است و واکنش‌ها هنوز اونقدر اولیه‌ان که سخت بشه تحلیل دقیق ارائه داد. شاید تو این مقطع باید یه جایی بین علم، تاریخ و واقعیت ایستاد، نه منطق رو کنار گذاشت و نه رنج‌های انباشته مردم رو انکار کرد. وقتی خبر مرگ هیتلر و پایان جنگ جهانی دوم منتشر شد، خیابون‌های اروپا و آمریکا پر از جمعیت شد. مردم رقصیدن، همدیگر رو بوسیدن، گریه کردن و فریاد کشیدن. اون شادی فقط برای مرگ یه نفر نبود، برای تموم شدن یه ماشین کشتار بود. سقوط اون رهبر برای میلیون‌ها نفر یعنی پایان وضعیتی که توش ترس و مرگ عادی شده بود. تو چنین شرایطی شادی بیشتر شبیه نفس راحت کشیدنه. اما آیا مرگ هر دیکتاتوری یعنی پایان رنج؟ بعد از اعدام صدام حسین در سال 2006، یه بخشی از مردم بغداد جشن گرفتن و بخش دیگه عزادار شدن. بعد کشتن معمر قذافی تو سال 2011 هم توی ترابلوس و بنغازی صحنه های شادی مردم دیده شد. اما این شادی ها کوتاه بود و خیلی زود بی‌ثباتی و بحران جاش رو گرفت. روانشناسای اجتماعی میگن سالها سرکوب باعث یه جور فشردگی روانی جمعی میشه. وقتی نماد قدرت و سرکوب ناگهان فرو میریزه، اون فشار یک دفعه آزاد میشه. تو این معنا شادی بیشتر تخلیه استرابه تا جشن مرگ، یه جور برگشتن جامعه به نفس کشیدن عادی. ملغمه ای از شادی و خشم که با توجه به اتفاقات و رویدادها شکل‌های مختلفی به خودش میگیره. رضا کاظم‌زاده بر برسمیت شناختن این حس‌ها تاکید داره و میگه من وقتی همچین خبری رو میشنوم و احساس شادی میکنم، پذیرشش به این معنی نیست که اونو درست و مشروع میدونم. در مورد ایران، علی خامنه‌ای از سال 1368 بعد از مرگ روح الله خمینی رهبر جمهوری اسلامی شد. دوره رهبریش با چند تا ویژگی مهم شناخته میشه: تمرکز بی سابقه قدرت در نهاد رهبری، پررنگ‌تر شدن نقش نهادهای امنیتی و نظامی در سیاست و اقتصاد و سرکوب شدید اعتراضات گسترده از جنبش دانشجویی 78 و جنبش سبز 88 گرفته تا دی 96، آبان 98، خیزش زن زندگی آزادی در 1401 و در نهایت هم کشتار معترضان در دی 1404. از طرف دیگه تشدید تنش‌های منطقه‌ای و بین‌المللی و تحریم‌های گسترده اقتصادی هم باعث افت مداوم ارزش پول ملی و فشار سنگین معیشتی روی طبقات متوسط و پایین جامعه شد. تو این سالها ایران با انزوای بیشتر در سطح بین‌المللی و محدودیت‌های جدی در آزادی‌های مدنی روبرو بود. گزارش‌های حقوق بشری فراوانی هم منتشر شد که از افزایش اعدام‌ها، بازداشت‌های سیاسی و محدودیت رسانه‌ها خبر می‌داد. اینها بخشی از میراث اون دوره بود. برای بخش بزرگی از جامعه زندگی کردن تو چنین شرایطی باعث شده مرگ این شخص توی ذهنشون شبیه پایان یه فصل طولانی انسداد سیاسی و اقتصادی و اجتماعی به نظر بیاد. حتی اگه ساختار قدرت فوراً عوض نشه، نماد فرو میریزه. اما سوال اینه، ساختار هم با این نماد فرو میریزه یا خودش رو باز تولید میکنه؟ از نظر سنت‌های اخلاقی خوشحال شدن از مرگ یه انسان حتی اگه دیکتاتور باشه معمولاً نکوهش میشه. اما در سیاست یه رهبر مستبد فقط یه فرد نیست، نماد یه سیستمه. وقتی اون نماد کنار میره جامعه حس میکنه یه بار تاریخی از روی دوشش برداشته شده. از این زاویه شادی بخشی از مردم بیشتر متوجه پایان یک دوره است تا مرگ یک انسان. دوره‌ای که با سرکوب، بحران اقتصادی و محدودیت آزادی تعریف می‌شد. با این حال یه مرز باریکی هم وجود داره. اگه این شادی به نفرت پراکنی و حذف تازه ختم بشه، همون منطق اقتدارگرایی تکرار میشه. اما اگه به مطالبه قانونگرایی، عدالت انتقالی و بازسازی نهادها منجر بشه، میتونه بخش مثبتی از یه گذار باشه. واکنش‌های جمعی بعد از مرگ یا سقوط یه رهبر اقتدارگرا رو نمیشه فقط با معیار اخلاق فردی سنجید. این واکنش‌ها ریشه در ساختارهای روانی، اجتماعی و تاریخی دارن. جامعه‌ای که سال‌ها زیر فشار بوده، یه تنش انباشته با خودش حمل میکنه. فروپاشی نماد قدرت میتونه همون لحظه ای باشه که این تنش آزاد میشه. اریک فروم تو کتاب گریز از آزادی میگه انسانی که آزادیش را از دست داده اغلب دنبال کسی میگردد که به او فرمان دهد. این حرف نشون میده رابطه جامعه و اقتدار فقط رابطه قربانی و ظالم نیست. پیچیده تر از این حرف هاست. لحظه سقوط رهبر میتونه همزمان حس رهایی و سردرگمی بیاره. شادی ناگهانی بخشی از همین رهایی روانیه. تصویر فروپاشی یه چهره قدرتمند برای خیلی ها یعنی فروپاشی یه ترس. آلبر کامو هم هشدار میده اگه عدالت با نفرت قاطی بشه دیگه عدالت نیست. اگه شادی به انتقام تبدیل بشه همون چرخه خشونت دوباره ساخته میشه. اما اگه تبدیل به فرصتی برای بازسازی، گفتگو و قانونگرایی بشه میتونه بخشی طبیعی از گذار باشه. در مجموع شادی بعد از سقوط یه دیکتاتور نه لزوماً بی اخلاقیه و نه خودش یه فضیلت مطلق. یه واکنش انسانیه که قابل فهمه. معنای تاریخی و اخلاقیش بستگی به مسیری داره که جامعه بعدش انتخاب میکنه. تاریخ نشون داده مرگ رهبران اقتدارگرا همیشه دو معنا داره. پایان یک چهره و آغاز یک عدم قطعیت. در ایران هم معنای مرگ خامنه‌ای بیشتر سیاسی و نهادیه تا صرفاً اخلاقی. آیا ساختار قدرت تغییر میکنه؟ آیا گذار ممکن میشه؟ آیا جامعه از چرخه انسداد بیرون میاد؟ شادی مردم جواب این سوال‌ها نیست، فقط بیان یه احساس انباشته است. شادی از پایان رنج قابل فهمه، هرچند شادی از مرگ یه انسان به خودی خود ارزش اخلاقی مستقلی نداره. مشروعیت این شادی بستگی به چیزیه که بعدش ساخته میشه. شاید دقیق ترین تعبیر این باشه، مردم از مرگ خوشحال نمیشن، از امکان تغییر خوشحال میشن، از اینکه یه سایه سنگین کنار رفته، حتی اگه هنوز آفتاب کامل نتابیده باشه. و تاریخ معمولاً روز بعد از واقعه رو مهمتر از شب جشن میدونه.
هم مرگ بر جهان شما نیز بگذرد، هم رونق زمان شما نیز بگذرد، آنکه از داشت غبارش برونش از گرد سام خران شما نیز بگذرد، در مملکت چو قرش شیران گذشت و رفت، این اوهوی سگان شما نیز بگذرد.
خب دوستان، کار احبا. این کافه هم به پایان رسید. البته بعد بگیم کار این گلچین کافه هم به پایان رسید، اما همیشه فردایی هست برای جمع شدن دوباره ما و شما. اینم بعد به فراخور این برنامه اون که شده یه روز در میون، بعد بگیم همیشه پسوردایی هست برای بعد. جمع شدن دوباره ما و شما. مراقب خودتون باشید.
یک کافه که بشه توش سیگار رویا کشید، از رادیوش بشه باش.